أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته وعلى نعمات الله وعلى أعدائهم أجمعين. خب تسألت عن رأي شما دادید به جمهوری اسلامی میزنه برای سال چهارم میشیم و نظریا برنامه‌شونه که شب به شب حساب کارشون میکنن ببینن بالاخره امروز سوخت داشتن یا ضرر داشتن، چی دادن چی گرفتن. خلاصه اسلام گفته که این نظریه که شب به شب کار میکنن، یه اسلام گفته سال به سال حساب کنی برسی بزید زیاده بزید چنی بزید اگر زیاده بزید مانیات بزید چنی بزید تقصد بزن کنید و اگر چنی بزید می تقصیر بوده یا با تقصیر بوده، اگر می تقصیر بوده و خسارت پیدا شده به می زنگی چیه علا بیخواد انسان باید به حساب خودش برسه. یه روایتی هم از امام کاظم علیه السلام داریم تو اصول کافی، چه مؤمن خوب او کسیه که شب به شب میخوابه وقتی پیش گذاشون مرتکا مثلا حساب کنه که سفلا چه کرده، اگر خود خوب کرده خدا رو شکر کنده بخوابه، اگر در روز یه خلاف رو بیستنزده از خدا اصفار کنده توبه کنده و استفاق کنده بخوابه. و حدیث داریم که روز قیامت کسانی که شب به شب به کار خودشون میرسن خدا روز قیامت دیگه از اینا حساب نمیکشه، چون میگه این بنده من در دنیا خودش از خودش حساب کشید، کسی که خودش از خودش حساب بکشه دیگه خدا روز قیامت ازش حساب نمیکشه. چیزی دارم میگم میگم بشینیم تا حساب کل خودمون قاضی کنیم و هم حق بزنیم، چون برنامه هم یه خود ضربه کلیده دیگه نرسیدیم رفقایی که تو دست شرکت میکنن دیگه میگم تا هم بشینیم شاید نرسه و حساب کنیم. یکی از راه های حساب مقایسه. قرآن روش آموزشش روش های آموزش زیادی داره، حدود 100 تا آیه در باره روش آموزش تو قرآن هست، روش های مختلفه که من رو یه وقت انشاءالله خواهم گفت. یک از روش های آموزش قرآن مقایسه میکنه، مثلا در خداشناسی مقایسه میکنه، میگه که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد ام الله الواحد القهار. یکیش بگو آدم مؤمن به ایمان به خدا یگانه تمامه با شعور داشته باشه، ایمان به خدا بهتر است یا انسان عقبل طبعی مختلف به خدای متعدد بگیره که نرف داره. در برای رهبری میگه افمن یهدی الالحق به حق با ان یتبع امن لا یهدی الان یهدی دا. رهبری که آدم میگیره رهبری میگیره که خودش یهدی الالحق مردم به نور دعوت میکنه به حق ایه داره، یا رهبری که خودشان گیج بشه. درباره معاد کلا رو قاضی میکنه، میگه بنشین ایحسب الانسان ان یترک سدا، خیال میکنی که رها آفریده شدی، اتحسبتم انما خلقناکم عبثا، خیال میکنی عبث و بیهوده آفریده شدی. درباره آموزش افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا نظرتها. درباره آموزش میگه که هر یست به الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، باید بی سواد یه جوره، اون که میدونه و اون که نمیدونه یه جوره. این هر خست به ظلمات و نور، آیا نور و ظلمات یه جوره؟ خلاصه شاید صدها شاید دهها قرآن آیه تو قرآن شاید دهها آیه تو قرآن داشته باشیم که وقتی میخواد یه چیزی رو خوب به دل بنشینه مقایسه میکنه. این کار مقایسه رو رهبر انقلاب یه بار پارسال انجام داد یه بار امسال. پارسال فرمود که یه مقایسه کرد بین وضع ما و امسال هم چند شب پیش امام و رهبر انقلاب یه مقایسه کرد، آیا رئیس جمهور الان ما با رئیس جمهور با سلاطین یه جور هم، آیا مجلس ما با مجلس زمان شاه یه جوره، آیا یه مقایسه کرد بین از کنم رئیس جمهور و مجلس و دولت و شورای نگهبان و اینها. من میخوام به مناسبت سالگرد دنباله بیان امام را، یعنی این بیان امام را که در یه قسمت های مقایسه کرد، یه مقدارم در یه چیز دیگه هم مقایسه کنی. چون وقتی هم مقایسه میذاره امیان تعرف الاشیا به ازداد ها، یه مثل یه آخوندی نه بسر غیر آخوندان در جنمه میگن تعرف الاشیا به ازداد ها، یعنی قد کتا وقتی پیدا میشه چقدر کتا که بقید طریق قدوله رو بره. این طوریه تعرف الاشیا به ازداد ها. ما میخواییم یه چند تصیر پلوان بذاریم، هدست به ظلمات و نور، آیا اعماب و بسیر یه جوره، نور و ظلمات یه جوره، آنم افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مؤمن و فاسق یه جوره. قرآن خیلی از آیه ها داره چه با وجدان انسان حرف میزنه، مخاطب انسان، مخاطب قرآن، وجدان انسانه. حالا ما یه مقداری مقایسه میخوام بکنیم، مقایسه فرهنگ، فرهنگ دیروز و فرهنگ امروز، مسجد دیروز و مسجد امروز، سیاست دیروز و سیاست امروز. عرض کنم که زن دیروز و زن امروز، بله یه خورده مقایسه بکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی گوشه ای از آنچه به آن رسیده ایم، از طریق مقایسه. مقایسه فرهنگ، حالا همین فرهنگ رو مقایسه کنیم. از کدش بگم؟ زیاد شدن مدارس، آیا اون مقداری که مدرسه در جمهوری اسلامی ساخته شد با اون مقداری که در 35 سال سلطنت شاه ساخته شد یه جوره؟ خاطر بگیم حساب بکنیم، آیا نهزت سوادانوزی، نهزت سوادانوزی چند صد هزار نفر را با خوندن و یاد گرفتن آشنا کرد؟ این کار نبود. تیراژ کتاب ها، این هم کتاب های سودمند. شما هیچ میدونید چه قوقایی در مسئله کتاب؟ یه مقداری من در جریانش هستم. سابق کتاب های مرحوم مطهری هم 10,000 تا چاپ میشد، الان کتاب های شاگردای مطهری هم در سطح 200,000-300,000 گاهی چاپ میشه. تیراژ کتاب های سودمند، آمدن قرآن در صحنه، آمدن قرآن در صحنه. تو مدرسه قرآن بود، در دبیرستان قرآن بود، در رادیو تلویزیون قرآن بود. اینها کارهای فرهنگی. آمدن نماز در مدرسه، کمتر مدرسه که نمازخونه نداشته باشه. زیاد شدن کتابخونه، آیا کتابخونه ها که تو این دو سال تو هر مسجد میری در کنار مسجد کتابخونه هست؟ مسجد بزرگ کتابخونه بزرگ داره، مسجد کوچیک قفسه های کتاب داره. تو خونه کدوم جوون میری چه کتاب های مذهبی و مفید، کتاب های از دانشمندان وجود نداره؟ آیا کتاب های درسی تغییر نکرده تا زمان شاه؟ اینا رو انسان باید بشین حساب بکنه. ما دو سه سال از انقلاب میره چه کردیم در بعد فرهنگی؟ ساختمون مدرسه ها تغییر شدن، تغییر پیدا که این ساختمون مدرسه ها، پیدا شدن نمازخونه، پیدا شدن کتابخونه، پیدا شدن کتاب مطالعه کن زیاد شده، تیراژ کتاب ها بالا رفته. اینا یه سری کارهایی که در بعد فرهنگی شده. شعارها که با در دیوار ما می نوشتن، با آشنا شدیم با مدرس ها، با آیت الله کاشانی ها، با اونهایی که در مقابل سخت‌ترین وضع استبداد قد علم کردن. عکس‌ها و پوسترهایی که زمان شاه به در دیوارا بود چه عکسایی بود و الان چه عکساییه؟ عکس‌ها همه عکسای تخدیری بود، عکس‌های هنرپیشه‌ها و رقاصا بود و جامعه را به قول امام مسموم کرده بودن و همه به سوی رقاصی می‌رفتن پیش. الان قدم به قدم که انسان را میره هر چند متر عکس یک شهید می‌بینه. دیدن عکس کسی که خونش رو برای ملت داده، یا دیدن عکس کسی که خون ملت رو می‌مکه. رقاصه خون ملت رو می‌مکه، شهید خون به ملت میده. در دیوار ما، شعار ما، ستاخونه ما اینا عوض شد و اینها رو نباید انسان نادیده بگیره. نگید ما میدونیم، اما باید بازم گفت. اگر یادتون باشه گفتم مثلا بعضی از ما مثل همون زغاله، مثل زغاله یادت هست چی گفتم؟ گفتم اون کسی رفت زغال بخره، گفت زغال کیلوی چنده؟ گفت زغال چه زغال بخره؟ زغال داریم کیلوی زغال یه نفری کیلوی 4 تومن، یه زغال داریم زغال دو نفری کیلوی 2 تومن. این مشتری نفهمید زغال یه نفری چیه، زغال دو نفری چیه. تو آقا من نفهمیدم قرار شما چیه. گفت یه رقم زغال داریم گرون، زغال یه نفره گرون کیلوی 4 تومن. و این زغال یه نفره اینه که وقتی روشن کردی قشنگ آخر خودش می‌سوزه. این گرون است کیلوی 4. یه بار دیگه زغال دو نفره، یعنی روشن که می‌کنی رو قلیون می‌ذاری، یک بار بچکن با تونتون باشه بده. یعنی یه لحظه او بازن زنده داره خاموش میشه. این ارزونه که دو تومن. ما بعضیامون زغال یه نفره هستیم. می‌سوزیم تا آخر. یعنی وقتی فهمیدیم دیگه می‌فهمیم. بعضیام زغال دو نفره. دو روز بعدشون ندی خاصیتن خاموش میشه. نه خاموش میشه. اینه که این آیه ها همش میگه وضو کرو یادت نره. وضو کرو یادت نره. وضو کرو یادت نره. خیلی وضو کرو تو قرآن داریم. همش میگه یادت نره. مثل که خدا بازند است گفته و هیچ بادمون میده. یادت نره. فرهنگ ما عوض شد. مسجدهای ما عوض شد. مسجدهای ما چند نفر میرفتن تو مسجد از در عدد چه میکردن؟ عدد بین 20 تا 100، سن از 50 سال به بالا. عدد بین 20 نفر تا 100 نفر مسجدهای معمولی، سن معمولا از 40 سال به بالا، از 50 سال به بالا. عمل فقط عبادت، هیچ حرکت مسجد هم داشت. الان مسجد مبارد شما سر رای دادی به جمهوری اسلامی، مسجد زمان الان با مسجد زمان قبل یه جوره. مقایسه مسجد ها کردیم، از پخش کفن زغال و از نظارت ها نفت و گاز گرفته تا قند و شکر، تا بسیج، تا امداد به جبهه، تا مشورت، تا رای ریزی، مسجد وارد صحنه شده. مسجد در مسجد کارهای سیاسی، کارهای اجتماعی، کارهای محلی، کارهای انقلابی، کارهای نظامی، همه کارها تو مسجد میشه. آیا مسجد زمان ما با اون مسجد یکسانه؟ درباره سیاست رابطه ما با کی بود؟ حالا با کیه؟ خط آمریکا با خط امام یه جوره، رابطه با آمریکا با رابطه با فلسطین یه جوره، حمایت از آفریقای جنوبی و حمایت از اسرائیل یا حمایت از مجاهدین افغانستان یه جوره، اخراج مستشاران با بودن مستشاران یه جوره، تضعیف آمریکا یا ترسیدن از آمریکا یه جوره، حاکم شدن سیاست غربی یا حاکم شدن سیاست نه شرقی و نه غربی یه جوره، تأثیر گذاشتن انقلاب در منطقه یا ژاندارم آمریکا بودن یه جوره، ایران چشم و چراغ بشه برای کشورهای مستضعف، ایران چشم و چراغ بشه برای کشورهایی که میخوان حرکت کنن. آیا چشم و چراغ شدن ایران یا اینکه ایران ژاندارم آمریکا باشه یه جوره؟ معرفی اسلام حالا با معرفی اسلام زمان شاه یه جوره، قطع رابطه با اسرائیل یا فروش نفت به اسرائیل یه جوره، مردم در صحنه همین روز 12 فروردین، روزی که شما برای اولین دفعه آمده تو صحنه، دو سه طرفی جمهوری اسلام شده، چند دفعه ازت پرسن نظر شما چیه؟ سالها بر شما حکومت کردن، یه بار نپرسن تو میگی چه؟ و دو سه سال که اسلام آمده چه بار ازت پرسن تو میگی چه؟ میگی چه؟ رای به جمهوری اسلامی بدیم یا ندیم؟ شاهنشاهی یا اسلامی؟ روز 12 فروردین روزی بود که از شما مشورت کردم. مشورت کردن با مردم، با استرداد بر مردم یکیه. مگه زده نپرسیدن رأی شما در جمهوری چیه؟ مگه زده نپرسیدن خبرگان در نظر شما چیه؟ مگر قانون خبرگان زده نپرسیدن شما میگی چیه؟ مگه رئیس جمهور زده نپرسن شما میگی چیه؟ مگه وکیل مجلس رو ازت نمیپرسن شما میگی چه؟ در خود مسائل مملکتیه که نمیگم شما میگی چه؟ میگه در کارخونه ها، میگه در مدارس، میگه در بسیاری از صحنه های کوچیک و بزرگ از شما نمیپرسن شما میگی چه؟ میگه رأی نمیگیرن. آیا این یه جوره؟ بودجه که الان صرف وکیلا میشه با بودجه که زمان شما میشد یه جوره؟ آیا غذایی که الان تو مجلس وکیلای شما میخورن با غذایی که با بودجه‌ای که صرف میشه یه جوره؟ مقدار مصرف در الان با مقدار مصرف زمان شاه یه جوره؟ حاکمیت فقه، حاکمیت اسلام شناس یه جوره؟ ما زمان شاه مدیر کلای عجیب و غریبی داشتیم. یکی از دبیرها میگفت واجب الحج شدم، حج به ما واجب شد، رفتم مرخصی بگیرم. حالا رئیس فرهنگمون، رئیس فرهنگ گفت که حالا بذار مدرسه تعطیل شه بعد برم مکه. گفتم آقا فصل حج حالا گفتم نتونه بذار عقب. اینجا میتونم مثلا که وقت حج تابستون هم میتونه تابستون بره حج. اصلا رئیس فرهنگ زمان شاه بعضی هاشون بودن که اصلا نمیدونستن ماه ذی‌الحجه، یعنی ماه که باید مراسم حج انجام داد چیه. اطلاعات مذهبیشون آقا قصه در خیبر را شنیدید یا نشنیدید؟ قصه در خیبر قصه خوشمزه ایه. میگن یه بازرسی آمد تو سری کلاس و خواست شرعیات بپرسه به بچه ها، گوه آقا در خیبر چی کنده؟ خب در خیبر تا خیبر حضرت امیر المومنین علیه علیه السلام کنده بود و گفت بگونم در خیبر چی کنده؟ بچه ها گفت حضرت عباس من نکنده. بعد به معلمه گفت آقا در خیبر رو چی کنده؟ گفت والا اگرم کندن ما اطلاعی نداریم. رب به رئیس مدرسه گفت آقا بچه های ما مطمئن باشید در خیبر رو نمی کنن. آخرش نفهمیدن که در خیبر در خیبر خیبری بوده، جنگی بوده، چه جنگ حساسی بوده، مسئله چه. حالا این یا واقعیت داره یا جوکی درست کردن، اما اگرم جوکی باشه نمونه های مثل این بوده و الاخر. بنابراین بهتر اینه که ما اگر خواسته شیم بفهمیم که در جمهوری اسلامی رأی که شما دارید به کجا رسیدید، بعد بس مقایسه کنیم. خط آمریکا، خط امام، نفوذ مستشاران، اخراج مستشاران، حاکمیت غرب، حاکمیت فقه، رسوا شدن چهره های ملیگرا یا محبوبیت چهره ها. چه آدمایی را ما در 2-3 سال پیش آدم خوب میدونستیم و انقلاب چقدر خدمت کرد در این چه شناخت مردم داد. وجود بنی صدر نعمتی بود، نعمت بزرگ که آمد مشتش باز شد رفت. اگر برای هر ایرانی میخواستن یک کلاس سیاست بگذارن حل نمیشد. شهادت ها همه نعمت بود. اگر مرحوم شهید مظلوم بهشتی میخواست یکی با مردم ایران تماس بگیره که مجاهدین خلق چجور آدمیان یا بنی صدر و خط بنی صدر چه خطیه. اگر مرحوم شهید مظلوم میخواست یکی چی صحبت کنه و هر انسان رو به طور متوسط میگفتیم یه رو باید بهشتی باش صحبت کنه که روشن بشه، 10 میلیون طرفداری که بنی صدر داشت، 10 میلیون یاران، باید بهشتی چند سال باید دو سه برابر عمرش سن کنه، سن داشته باشه تا یارو ثابت کنه. و دیدیم چجوری با یک جریان مردم آشنا شدن. بنابراین صدور انقلاب، رابطه با مستضعفان، قطع رابطه با اسرائیل، آمدن مردم در صحنه و تا صندوق های رأی، گرفتن خطوط از قرآن، حاکمیت فقه، اخراج مستشاران، تضعیف آمریکا، رسوا شدن چهره‌های ملی، اینها هم گوشه ای از آثاری که ما در بعد از پیروزی گرفتیم. یه مقایسه بگی کنیم بین نسل امروز و نسل دیروز و ارتش دیروز و ارتش امروز و زن دیروز و زن امروز. یه مقایسه بکنیم. نسل امروز تعهدش، نسل امروز مردم. مسئله به جای رسیده که امام اسمشو گذاشت معما. معما چیزی که باید حل کنه. و امام در این نامه تشکری که برای چیز نوشت، برای ارتش و سپاه و فرمانده ها نوشت، فرمود دعوت کرد، فرمود بیاید حل کنید معما رو، جامعه شناسا بیاید حل کنید، سیاست ندارا، قلم دارا بیاید حل کنید. واقعا مشکل شده مسئله تأخد مردم. تأخد همین که میگن در زیب خون میخوای، یکی میپره مسئله دعا میکنه، یکی میره تو تب خون میده، یکی قضا میده، یکی خودش میره زیبه، یکی پشت زیب کمک میکنه. تأخد مردم مسئله مهمیه. هدف مردم متعهد شدن در برابر بیتفاوتی، هدف دارن در مقابل بیهدفی. محفوظات مردم چی شده؟ ما زمان قبل اگر جوانای ایران رو توی سالون جمع می کردیم، می گفتیم هر که می خواد بره دوتا شعر بخونه، همه شعر عشقی می خوندن. تو هر دبیرستان رئیس دبیرستان می بست درو می گفت هر که می خواد بره از دبیرستان بیرون دوتا شعر بخونه، همه شعر عشقی می خوندن. دانشگاه برامون شده بود مایه پول. الان وقتی دانشجو میپرسه دانشگاه کی باز میشه، یه دانشجو دیگه میگه دانشگاه میخواد بره دانشگاه، الان جنوب و غرب دانشگاه است، برو دانشگاه. اگه میخواد چیزی بفهمید فهم اونجاست. وقتی در جبهه از بچه دبیرستان میپرسه شما چه اومدی تو جبهه درس چه میکنی، سرشو پا میندازه با کمال بی‌اعتنایی میگه ما فعلا این عراقی‌ها رو بیرون کنیم تا بعد بریم درس بخونیم. با درس بیرون کنیم بعد درس بخونیم. تعهد، من نمیتونم درس بخونم تو دانشگاه و هم تو مرزمو گرفتم، من نمیتونم تو دبیرستان درس بخونم و هم که اومدم تو مملکت من. هدف چیه؟ نمره نمکن به نمره ندارن، هدف خداست. محفوظات چیه؟ دعا. از شیراز داشتم میمدم اصفهان، دوست از این برادرهای جوانهای حزب‌اللهی هم تو ماشین بودن، به من گفتن چرا جمعه بود شب بود و گفتن که آقای قرائتی دعا کمیل رو بخون. گفتم من حفظ نیستم. اون جوانه گفت پس من حفظم. خدا رحمت کند مرحوم اون حاج آقا حسن بهشتی هم بود که بسیرکم اصفهان شهید شد، نه اون دکتر بهشتی، اون حاج آقا حسن بهشتی، ایشون هم بود و یه دردی بچه های حزب الله هم بودن. و خلاصش ایک از حزب الله ها، از این جوانه حزب الله شده که داکومیل از حفظ خونده. من دعوتی چه عقبش بخونم اصلا خیس عرق شدم از خجالت. این جوانی که چه شعرهای میخون داره داکومیل میخونه برای آخونده که دعوانده از آخونده، خجالت کشیدم. محفوظات چی شده؟ جوانه تو قانون تو نماز داشت میخوند پشت سرش، البته اون توجه نداشت که من گوش میدم، داشت به این خودش خدا زمزمه میکرد اللهم اجعلنی من حزبک، خدا من از حزب خود قرار بده، اللهم اجعلنی من جنبک، خدا من لشکر خود قرار بده. محفوظات بچه شعرهای عشقی مناجات با خدا شده. آرزوها، آرزوها عوض شده. قبلا وقتی میگفتی آرزو چیه، آرزو چی بود؟ الان آرزو چیه؟ اگر یه صندوق میذاشتن کنار خیابون به جوونا میگفتن هر که آرزو داره بیاد مثلا تو صندوق، چی میذاشتن بیشتر جوونا؟ و الان آرزوها چیه؟ مطالعه، کتابا که مطالعه میکردن چه کتابی بود؟ عشق، عشق به کی میورزیدن و حالا عشق به کی میورزن؟ این خون که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. عشق بینید شعر، این خون که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. و راستم میگن عشق به ولی خدا با عشق زمان شاه. مطالعه کتاب های متحری، مطالعه زن روز زمان شاه، آرزوهای شهوتی، آرزوهای شهادت، محفوظات عشقی، محفوظات دعا. هدف خدا، هدف دنیا، تعهد لاابالیگری و بیبندباره. این انقلاب نیست. روز 12 فروردین رأی به جمهوری دادید، دستتون درد نکنه، اینها مزدشه، اینا مزد رأی که شما دادید. و اما ارتش، بریم سراغ ارتش، ببینیم ارتش در چه وضعه. ارتش، ارتش را بررسی کنیم. ارتش، ارتش دیروز هدفش چی بود؟ اصالت داشت یا دکور بود؟ قدرت داشت یا نداشت؟ پشتوانش کی بود؟ فرماندهش کی بود؟ مقایسه کنیم ببینیم به رأیی که شما روز 22 بهمن دادید به چی رأی دادید. ارتشی داریم، هدفش خدا، اصالت داره. زمان شاه ارتش دکور بود، زمان شاه ارتش دکور بود، الان ارتش اصالت داره. قدرت ارتش الان بیش از زمان شاست. فرمانده ها گفتن ما طرحی که تو دانشکده افسری خونده بودیم بسیارشون طرحی سیستم طرحا سیستم های آمریکایی بود، بسیارشون تو این جنگ رفتیم پیاده کنیم، شکست خوردیم و هر طرحی رو خود فرماندهان ایرانی نشستن طراحی کردن، طرحی که از مغز ایرانی بود موفق شد و طرحی که طبق خطوط یا از پیش ساخته یاد گرفته در دانشکده افسری بسیارش ما چیز شکست خورد. و این کلامی از بعضی از خود فرمانده ها در جبهه. قدرت الان ارتش بیش از سابقه. پشتوانه ارتش، پشتوانه ارتش مردمه. امروز یک از فرماندهان ارتش یک پیام بده، تمام 35 میلیون دنبالش میرن. پشتوانه مردمی داره. فرماندهش فرمانده شاه بود، فرماندهش امامه، فرمانده ارثی بود. بعد از شاه باید بلیعه فرمانده باشه. فرمانده ارثی بود، الان فرمانده ارثی نیست. فرمانده قدرت مطلق داشت، الان فرمانده کل قوا قدرت مشروط داره، مشروطه به این که همون سالند نفس حافظند دینه شرطه. الان فرمانده ما فرمانده ایست که اگر یه خراب بکنه نه نمیشه فرمانده کل قوا، اصلا نمیشه تقلیدش کرد. مرجع تقلید امام فقیه، اگر گناه علنی بکنه از عدالت میفته. از عدالت افتاد نه دیگه فرمانده نیست، امام نیست، اصلا مرجع تقلید نیست، اصلا پیشنما امام جمعه نیست، پیشنما هم نمیتونه باشه. اینقدر ظریفه، با یک گناه از تمام موقعیت ها میفته. و این دقته پیغمبر ما خدا بشیم گرد این اشرفتر و یخبتون نعملوک ای رسول اکرم، خیلی عزیزی فلو من، خدا بشیم گرد، اما اگر مشرک بشی سقوط میکنی. لو تقول علینا بعض الاقابیل، بگم خیلی عزیزی فلو من، اما اگر یه خورده منحرف بشی شاره گدو میزنن. فرمانده کل قوای که باید مو به مو در مرز خدا باشه، فرمانده در مرز هوا، فرمانده در مرز خدا، پشتوانه مردمی، نداشتن پشتوانه مردمی، قدرت داشتن بعد از یک سال و نیم جنگ، حال سازه قدرتش زیاد شده، اصالت داشتن در مقابل دکور. هدف الهی، هدف ما بی اصالت داشتن در مقابل دکور، قدرت در مقابل ضعف، پشتوانه مردمی در برابر نداشتن پشتوانه مردمی، فرمانده خدایی با فرمانده هوایی یعنی حوثی. خیلی مهمه. رای دادی 12 فروردین؟ رای دادی؟ زنان ما، زنان ما در چه وضعن؟ امسال زنان ما چقدر به خاطر امر امام از لباس‌های نو دست کشیدم. البته حضر هر شهری آدمایی هستن که اگر تمام مردم دنیا هم پایین و بالا بشن اینها دست از تجملشون بر نمی‌دارن.
اینها نرسن. بالاخره هیچ خورشیدی و هیچ آفتابی اینها رو نمیرسونه. اما هستن زنها، خیلی هستن. زن دیروز و زن امروز حجاب، شما خیال نکنید اینها که الان حجاب دارن بگید نه اینها دور و حکومت اسلامی و حاکمیت حزب الله که ناس آدار سر کردن یا رو تری انداختن. البته بعضیشون اینطور هستن، واقعیته، بعضیشون اترسه، اما خیلی هاشون با شعور و فهمیدن، بعضی هاشون اصلا خسته شده بودن، عمری کار میکرد، ماهی کار میکرد، نصف پول بودجه و نصف حقش و خرج دکور خودش میکرد. که الان حجاب دارن بگید نه اینها دور و حکومت اسلامی و حاکمیت حزب الله که ناس آدار سر کردن یا روسری انداختن. البته بعضیشون اینطور هستن، واقعیته، بعضیشون اترسه، اما خیلی هاشون با شعور و فهمیدن، بعضی هاشون اصلا خسته شده بودن، عمری کار میکرد، ماهی کار میکرد، نصف پول بودجه و نصف حقش و خرج دکور خودش میکرد و خیلی ها فهمیدن بی‌بندوباری رو. ثمرات بی‌بندوباری چی بود؟ یک، تحریک کردن مردم. دو، سوء قصد. سه، فحشا. چهار، زنا. پنج، بعد از زنا اولاد سرراهی. شش، فرار کردن از خونه. هفت، امراض روانی، خودکشی، دیگرکشی، زیاد شدن آمار طلاق، تضعیف شدن و متزلزل شدن پیوندهای خانوادگی، به هم خوردن نامزدی، دختران ربوده شده. اینها همه از آثار بی‌حجابی بود و جمهوری اسلامی آمد همشی علی استحیاء را رفتن رو عفت را آورد. زنها عوض نشدن. زنی که برای یه فرم لباس گریه میکرد حالا شهید میده و گریه نمیکنه، این عوض نشده؟ ازدواج ها پیغمبر 1400 سال فریاد میزنه بهترین زن زنید که مهرش کم باشه و زیبا باشه. حالا یه زن ممکنه زشت و مهرش کمه، خب اون مهم نیست، اما اصبحهن وجها و اقلهن مهرا. پیغمبر فرمود بهترین دخترها دخترید که شکلش خوب باشه، مهرش کم باشه. یعنی نگه چون زیبا هستن پس مهرم زیاد باشه. 1400 سال بود مهرهای به طور تصادفی میرفت بالا. الان ازدواج امروز با ازدواج زمان سابق یه چیه؟ شرکت در جامعه ها، زن ها شرکت میکنن. شما امروز روز 12 بهمن، خب خستم شدید، زن ها در 12 بهمن در راهپیمایی شرکت میکنن و زمان شاه وقتی میرفتن بیرون، فرم بیرون رفتنش با فرم بیرون رفتن زمان شاه، هدف بیرون رفتنش با هدف بیرون رفتن زمان شاه، اون چه زمان شاه در بیرون از خونه میگفت و حالا اون چه امروز تو خیابون میگه، آرزوهاش، فرمش، خیلی مهمه اینها و آرامشی که داره. حالا ای حال این 22 فروردین خیلی رأی که شما انداختید خیلی برکت ده، چون این رنگ آرزوی شهدا بود، با دعا رأی مینداختن، با عشق رأی مینداختن، با عشق رأی مینداختن. رأی ها که زمان شاه احیانا بود، رأی ها هم دکوری بود، برادرای کارگر رو میبردن تا صندوق جبرن. خب من خودم بچه کاشونم، یادم هست که زمان شاه کارگرای کاشون رو چجوری میبردن ازش رأی میگرفتن. رأی که الان میدن هیچ اجباری درش نیست، هر کس رأی میده و آزادانه رأی میده. حالا ایها این رأی شما این ثمرات داشت، اما قربون دلت برم ای امام که تو این شهدا و این سختی ها و این مشکلات رو میبینی، تازه بعضی جیب چیزی میگن که قلب امام درد میکنه، میگه که میگن زمان شاه بهتر حالا بود، وقت امام وادار میکنن که بگه شماها نمیفهمید. ولی مهم نیست درباره اصلا پیغمبرها چه کردن که انقلاب اسلامی نکرده. بشینیم حساب کنیم. عرض کنم که پیغمبرا چه کردن؟ کاری که پیغمبرا کردن و جمهوری اسلامی نکرده چی بوده؟ پیغمبرا پاره کردن کار انبیا. کار انبیا. من کارهای انبیا از قرآن می‌نویسم و بعد ببینیم جمهوری اسلامی این کارها رو چند درصد کرده. یک. می‌فرماید که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ولقد بعثنا به تبلیغ مبعوث کردیم فی کل امت رسولا ما مبعوث کردیم در هر امتی یک نفر رسولی ما در هر امتی یک پیامبر فرستادیم برای دو هدف یک ان اعبدوا الله برای که به مردم بگن اعبدوا الله بندگی خدا کنید واجتنبوا الطاغوت و از طاغوت و از تن و طاغوت از طاغوت اجتناب کنید. انبیا آمدن برای که به مردم میگن اعبدوا الله اجتناب طاغوت اجتناب از طاغوت بندگی حق. آیا در جمهوری اسلامی بندگی حق نمیشه؟ بیشتر از قدیم نمیشه؟ اجتناب از طاغوت نمیشه؟ دهانه ها که میگیرن خیلی ها واقعش اینه که وارد نیستن. وقتی فلان مجسمه رو میخوان بشکنن یا آرامگاه رضا شاه رو میخواستن خراب کنن میگن آخه چرا آرامگاه رو خراب میکنید؟ اینها سنگهاش ارزش داره، این ساختمان از پول ملت ساخته شده، خیلی چیز از پول ملت ساخته شده باید خراب بشه. شما در حضرت موسی رو میدیدید چی میگفتید؟ حضرت موسی فرمود لن نحرقن نهو لن نحرقن نهو ثم لنن دفنه فلیمه نصفا. این آیه قرآنه. سامری یه نفر بود، حضرت موسی رفت کوه طور عبادت کنه برگرده، از نبود حضرت موسی سامری استفاده کرد، طلاهای زنها رو گرفت با طلای بوساله تا با طلای بوساله تا. حضرت موسی وقتی برگشتید مردم مردم بوساله پرست شدن. حضرت موسی فرمود لنحرقنه حریق، میدونی آتش سوزی نحرقه از حریقه، لنحرقنه این گوساله طلایی رو آتش میزنم ثم لننسفنه فی الیم نصفا آتش میزنم و خاکسترش رو به دریا میزنم پرق میکنم فی الیم در دریا پرق کردنه. شما اگر بودید میگود آقا طلا مثالی 2000 تومن چرا حضرت موسی طلا رو آتش زد؟ طلایی که گوساله شد باید آتش بگیره، خیلی دلت نسوزه. الان اگر اون طلاها آتش نمی گرفت هر ذره از این طلاها رو برمی داشتن تو موزه ها می گفتن این ذره ایست، مثل که الان مثلا یه مو رو برمی دارن یا به حق یا به ناحق میگن این موی پیغمبره بلا تشریف بلا تشریف بلا تشریف، برمی داشتن یه ذره از این طلاها رو. این طلاییست که طلایی که مردم رو اقبال کرده اون طلا باید آتش بگیره. میگه با پول منافقین مسجد ضرار ساخته نشد، منافقین پول رو هم گذاشتن جون کندن پول کندن مسجد ضرار ساختن، اما پیغمبر مسجدش رو خراب کرد آتش زد و اون منطقه را زبالدون کرد. گاهی باید قلع آغم کرد. آثار طاغوت زدائی. آقا این نمیدونم مؤسسه حیفه، مؤسسه ای که طاغوت را در افکار مردم زنده میکنه، این مؤسسه اگر میلیاردها هم خرج شده باید از بین بره. به دلیل این آیه طلا نمیدونم دیگه الان طلا قیمت شما میدونی زنده، در هر زمان طلا گرونترین چیز بوده، گوساله بزرگ گوساله بزرگ درست شد نحرقنه. حالا نمیدونم نحرقنه ترسم غلط بکنم چون من حافظ قرآن نیستم، اینه که گاهی آیه رو میخونم و زیر زبرشون ممکنه چون حافظ نیستم پانه بالا بکنم. خلاصش حضرت یاری قرآنه در سوره طه. حضرت موسی گفت آتش میزنم طلا را و طلا را آتش میزنم خاکسترشم به دریا میریزم. چرا؟ تا خوب طاغوت زدائی بشه. کار موسی را ما نکرده ایم. البته نمیخوام بگم در جمهوری اسلامی خلاف نشده سا، چون اگر من خودم توجه داشته باشم به یه سری خلاف ها، به یه سری حق و ناحق ها خلاصه زیر تبدیل رچین، این خیانته. نقص خیلی بوده، اما مسئله اینه که بعد از نقص ما نمیخوام بگیم نقص نیست، کوتاهی شده، کمکاری شده، بدکاری شده، کسکاری شده، نمیدونم تصفیه ناحق شده، مصادره ناحق ممکنه شده باشه، نمیدونم شلاق ناحق ممکنه زده شده باشه، هر چی نقطه ضعفه اگر حق باشه قبول میکنیم، اما مسئله اینه که باید چند درصدی حساب کرد. ببقا ما عمل رو میخوایم یا نه، باید حق عمل بشه. دلم میخواد دو سه دقیقه بیشتر وقت بدم، زیادی گوش بده. یه کاری که میخوام عمل بشه، یه کاری که میخوام بکنیم، یا باید 100% درست انجام بشه یا باید 100% درست عمل بشه. اگر خواستید حکم خدا 100% عمل بشه، این باید مردم آزادی نداشته باشن، یعنی مثل زنبور عسل، زنبور عسل 100% عسل میسازه، گاوه ماده 100% علف که بخوره شیر میده، دختر که به دنیا میاد بزرگش میشه 100% رشدش با پسر فرق میکنه. اگر میخواد یه چیزی 100% بشه، پس باید غریزه بشه. غریزه بشه یعنی از اختیار و آزادی بره بیرون. ما نمیخوام یه چیز 100% بشه. در هیچ زمان پیغمبرا قانون خدا 100% عمل نمیشده، توقع 100% نداشته باشی. اگر خدا میخواد حکم خدا 100% بشه، شهوت از مردم میگرفت، آزادی هم از مردم میگرفت، مردم اجباراً مثل که زمین 100% داره میگرده. یک کاری اگر میخواد 100% بشه، یعنی عمل مردم به تاریکی زمین بشه، یه چیزی بشه. اما اگر آزادی مطرحه، چند درصده؟ وقت تو چند درصده، آیا چند درصد به خاطر مکتب؟ اگر نماز چند درصد پیاده بشی، تو چند درصد موتور مکتب از همه موتورها قوی‌تره. یعنی شما اسلام رو برداری، جمهوری اسلامی، اسلام از جمهوری برداری، چند درصد میتونید؟ شما امام از مردم کنار بگذار، اسلام از مردم، امام و اسلام از مردم بگذار کنار، به مردم واسه چی بگو برو تیله به جبهه، همه روشن فکرها پیام بدن، همه سیاست مدارها پیام بدن، مادر بچه شو نمیفرسته، این به عشق خدا میفرسته. پس حکم خدا اگر بنات چند درصد عمل بشه، زور مکتب است و زور رهبر است که میکنه، و الا مکتب و رهبر نباشه. نمونش دیدیم، گفتم مکرر گفتم، در زیمبابوه کشوری 27 ساله تو انقلابه، 27 ساله تو انقلابه، چون مکتب حاکم نیست و رهبر عادل نیست، کاری نتونستن بکنن و همه جا همینطوره. بنابراین برادرها، ما نمیخوایم قانون خدا 100% عمل بشه، که اگر بنا به قانون خدا 100% قرآن میگه لون، بله آیه زیاد داریم، حالا همه آیه بریده بریده تو مغزمه، لو شاء الله لهدم ناس جمیعا، قرآن میگه اگر میخواستیم همه مردم رو جبران هدایت میکردیم، که هیچ که جرأت کذبی نداشته باشه. بنابراین عمل 100% نخواسته باشه، اگر عمل 100% موجب غریزه باشه، خدا خواسته که مردم با آزادی باشه. با آزادی چند درصد نقطه ضعف هم هست. بنابراین انبیا عاملن ان عبدوا الله واستنوا الطاغوت، الان عبادت هست اجتناب طاغوت هم هست. انبیا عاملن برای آزادی، ارسل معنا بنی اسرائیل، حضرت موسی اومد ارسل معنا بنی اسرائیل، ای فرعون بنی اسرائیل رو آزاد کن به من، ولا تعذبهم، عذاب نده این همه بنی اسرائیل را، مردم را از شکنجه آزاد کنه. و آیا جمهوری اسلامی آزادی به مردم نداد؟ ارسل رها کن با ما بنی اسرائیل را. موسی اومد به فرعون گفت، حضرت موسی علیه السلام گفت فرعون ول کن بنی اسرائیل را، ولا تعذب، عذاب نده، شکنجه نده اینها را. آیا جمهوری اسلامی برای ما آزادی نیاورد؟ در کدام مکتب انتقاد واجبه؟ در دین ما انتقاد و نهی از منکر واجبه. در هیچ مکتبی و اسمی و استی انتقاد واجب نیست. البته آزادی هایی هم گرفته شد، منتها آزادی شهوت با اون آزادی نیست، عبودیته. حدیث داریم قال علی علیه السلام عبد الشهوت اضل من عبد الرق، چتی که بنده شهوتشه دلیل تر از چتی که بنده مردمه. بندگی شهوت بزرگترین بردگی هاست. بچه انبیا آمدن خرافات آوردن، ویدعا عنهم اثرهم، یکی از کار انبیا اینه، ویدعا عنهم، آمدن پیغمبرا یدعا عنهم بردارن اثرهم، یعنی سنگینی رو. انبیا آمدن سنگینی رو بردارن. سنگینی یعنی یه سری تجملات سنگینه، یه سری خرافات سنگینه. انبیا آمدن ورشه وای جمهوری اسلامی ما خرافات را ور نداشت. همین 13 چقدر میگفتن 13 نحسه، چقدر موهومات تو مغز ما بود، چه افکار پوچی داشتیم. یک روز عاشورا که میشد میخواستن عزاداری کنن، هیئت حسینی با هیئت ابوالفضل با هیئت امثال الفلان با هیئت نمیدونم مهدی با هیئت امام باقر، هیئت ها با هم یک تضاد داشتن. و آیا امروز راهپیمایی هیئت 1,000,000 چند صد هزار نفری، چند صد هزار نفر با هم میرفتن؟ آیا در زمان شاه وقتی میخواستن مردم با هم برن ایتو با هم بودن؟ هر کدوم یه آرمی یا یه پرچمی، هر کدوم یه فریادی و یه شعاری، و اینها همه اثر بود، سنگینی بود. پیغمبر آمدن یه سری تجملات و سنگینی ها و موهومات رو بردارن. پیغمبر آمدن یخرجهم من الظلمات الی النور، ظلمت تفرقه به نور وحدت، ظلمت جهل به نور علم، ظلمت شرک به نور توحید. حقش اینه که جمهوری اسلامی در خط انبیاست. همینی که تو نماز میخونی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، راه انعمت علیهم ما که همون راه انبیاست. البته نقطه ضعف هست، امیدوارم شما که نشستی با عشق بیشتر به جمهوری اسلامی و حضور در صحنه و آشنا شدن با قرآن و حدیث تو هم سعی کنی کمبودها را جبران کنی. و جالب اینه که بیشتر اونا که نق میزنن به جمهوری اسلامی کسانی هستند که خودشون در اسلام کمتر کاری کردن. با سلام و درود به شهدا و رزمندگان، امیدواریم که این روزها دیگه مسئله جنگ به طور کلی با یک شادی و عید عمومی مقرون بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.